ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروح خبرهای این ساعت بشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه گروه های جهادی در عراق و سوریه تصویب کرد. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم به نقض آتش بس کرد. و کاخ سفید روسیه را به افزایش فعالیت‌های خطرناک و تحریک‌آمیز در اوکراین متهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. کیان معنوی در گزارشی به تحولات تازه در این خصوص پرداخته و نگاه یک تحلیلگر را جویا شده.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده، خواستار خلع سلاح و انحلال فوری گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده و هشدار داده است که دولت‌ها، نهادها و کسانی را که از این افراد حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کنند را تحریم خواهد کرد. در مورد اینکه چگونه خواسته های شورای امنیت سازمان ملل عملی خواهد شد و قطعنامه این شورا تا چند اندازه کارساز خواهد بود، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میگوید:
قطعنامه سازمان ملل به نظر من قطعنامه خیلی مهمیه، به خاطر اینکه نشون میده جامعه بین‌المللی خلاصه به این نتیجه رسیده که سازمان داعش و سازمان نصره خطر جدی هستند برای امنیت منطقه و برای جهان. اما این دیگه بستگی داره به کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، علاوه خصوص این آمریکا و اتحادیه اروپا، که اونها تا چقدر جدی هستند که سعی کنن این سازمان رو خلع سلاح کنن. در هر صورت اگر هم اونها جدی باشن، این کار راحتی نخواهد بود و سالیان سال ممکنه طول بکشه، کما اینکه قبلا هم سازمان ملل در رابطه بعضی از سازمان‌های تروریستی این چنین تصمیمی رو گرفته بود ولی نتونست به اجرا بیاره.
در مورد اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل میتواند به یک دخالت مستقیم نظامی علیه داعش بیانجامد، محسن میلانی میگوید:
خب این لحاظ قانونی بله، اگر سازمان ملل مخصوصا 5 کشور اصلی تصمیم بگیرن که این کار باید پیگیری بشه، خیلی راحت‌تر خواهد کرد که کشورهای غربی یا آمریکا بتونن مداخله نظامی بکنن برای از بین بردن سازمان داعش.
گروه دولت اسلامی طی ماه‌های اخیر توانسته است بخش‌های وسیع از عراق را به تصرف خود درآورد و علاوه بر کشتار وسیع مخالفان در این مناطق، هزاران نفر از ساکنان مناطق تحت کنترل خود را آواره کرده است. در همین ارتباط و در حالی که پیشمرگه‌های منطقه کردستان در عراق در هفته‌های اخیر نبرد سنگینی را با نیروهای داعش به پیش می‌برند و هزاران نفر از قبایل بومی شمال عراق از جمله ایزدی‌ها و یا یزیدی‌ها به مناطق کوهستانی پناه بردند، شورای امور خارجه اتحادیه اروپا نیز روز جمعه در پی یک جلسه وزیران خارجه خود به کشورهای عضو اجازه داد جداگانه و با هماهنگی دولت بغداد به اقلیم کردستان سلاح ارسال کنند. اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن اعلام تعهد و حمایت خود برای حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی در عراق، از بدتر شدن وضعیت امنیتی و انسانی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه بسیاری از اقدامات داعش و سایر گروه‌های مسلح اسلامی را در سوریه و عراق جنایت بشری خوانده و خواهان پاسخگویی مسببان این اقدامات شده است. اتحادیه اروپا همچنین در همکاری با دولت عراق در راستای مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرد و در این راستا از تصمیم اعضای اتحادیه اروپا برای تأمین فوری سلاح به درخواست مقامات اقلیم کردستان استقبال کرد. محسن میلانی این اقدام شورای امور خارجه اتحادیه اروپا را چنین تحلیل می‌کند:
اگر کشورهای اروپایی و آمریکا، هر کشوری بخواد کمک‌های نظامی به کردها انجام بده که کردها بتونن مبارزه خودشون علیه سازمان داعش ادامه بدن، کار خیلی خوبیه. مستلزم این که این کار رو با موافقت و همکاری دولت آقای علبادی، دولت بغداد، انجام بدن. علتی که این مسئله مهمه اینه که خب همونطوری که میدونید چند هفته قبل آقای آقای بارزانی صحبت از این کرده بودند که میخوان یک رفراندوم انجام بدن در کردستان که آیا کردها میخوان استقلال کامل سیاسی داشته باشن، یعنی یک دولت مستقل به وجود بیارن. خب امروز که این اسلحه‌ها داره به کردستان میره، شاید باعث این بشه که آقای بارزانی و خیلی از کردهای دیگه این فکر رو بکنن که کشورهای غربی دارن به اینها چراغ سبز نشون میدن با فرستادن این اسلحه که بتونن به طرف استقلال کامل سیاسی حرکت کنن.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه اسرائیل را متهم به نقض آتش بس موقت که از روز پنجشنبه آغاز شده کرد. به گزارش رویترز، یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در پاسخ به این اتهام گفته است که گزارشی از چنین اتفاقی به دست آنها نرسیده است. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که اسرائیلی‌ها به خانه‌های مسکونی در شرق شهر خان یونس شلیک کردند. آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر از روز پنج شنبه برای پنج روز دیگر تمدید شده است تا شاید طرفین بتوانند بر سر آتش بس طولانی مدت تری با هم به توافق برسند. از آغاز درگیری ها میان حماس و اسرائیل نزدیک به 2000 فلسطینی و 64 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها از میان 64 کشته طرف اسرائیلی 3 تن شهروند عادی بودند. کاخ سفید روسیه را به افزایش فعالیت‌های مخرب در خاک اوکراین متهم کرد و گفت این فعالیت‌ها به شدت خطرناک و تحریک‌آمیزند. ناتو و اتحادیه اروپا نیز پیشتر روسیه را به دامن زدن به تنش‌ها در این منطقه متهم کرده بودند. به گزارش رویترز، ارتش اوکراین روز جمعه خبر داده بود که بخشی از خودروهای زرهی روسی را که وارد خاک اوکراین شده‌اند نابود کرده. با این حال روسیه خبر ورود ستونی از خودروهای زرهی روس به اوکراین را تکذیب می‌کند. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، در تماسی تلفنی با چک هگل همتای آمریکایی خود به او اطمینان داده که خودروهای زرهی روس وارد اوکراین نشدند. ولادیمیر پوتین نیز در تماس تلفنی با آنگلا مرکل به او اطمینان داده که روسیه تنها در پی کمک‌های بشردوستانه به اوکراین است. اما آندرس فوگراسموسن، دبیر کل ناتو، خبر ورود خودروهای زرهی را تایید کرده است. تنش‌ها بین اوکراین و روسیه با اعلام آمادگی روسیه مبنی بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین و زن کیف مبنی بر آنکه روسیه قصد دارد در قالب کمک‌های بشردوستانه تجهیزات نظامی وارد شرق اوکراین کند بالا گرفت. دولت اسلامی یا همان داعش 80 تن از اعضای اقلیت ایزدی در شمال عراق را قتل عام کرد. رویترز به نقل از یک نماینده ایزدی و دو منبع آگاه کرد گزارش داد اعضای دولت اسلامی پس از کشتن 80 تن از مردان ایزدی در یک روستا، زنان و دختران این روستا را به اسارت گرفتند. این گزارش می‌افزاید افراد دولت اسلامی برای 5 روز مشغول صحبت با مردان ایزدی بودند تا آنها را راضی به اسلام آوردن کنند، اما پس از 5 روز همه این مردان را یک جا جمع کرده و به ضرب گلوله کشتند. وزیر حقوق بشر عراق هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که دولت اسلامی از زمان آغاز پیشروی در مناطق شمالی عراق دست کم 500 تن از اعضای اقلیت ایزدی را کشته است. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، اعلام کرد تا زمانی که اظهارات به گفته او خصمانه دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد، تعامل با آنها هیچ وجهی ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خاتمی با اشاره به صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیرامون دشمنی آمریکا با ایران گفته است که خوی به گفته او استکباری آمریکا سبب خواهد شد که هیچ رابطه‌ای بین دو کشور برقرار نشود. آقای خامنه هفته گذشته در جمع مسئولان وزارت امور خارجه گفته بود که آمریکایی‌ها دشمنی علیه ایران را کم نکردند و بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه این کشور وضع کردند و مذاکره در زمینه تحریم‌ها نیز بی‌فایده بوده است. احمد خاتمی در جریان خطبه‌های نماز جمعه همچنین با اشاره به صحبت‌های تند هفته گذشته حسن روحانی در انتقاد از مخالفان مذاکرات هسته‌ای از او خواست تا در برخورد با منتقدان سعه صدر بیشتری نشان دهد. ده ها هزار تن از مخالفان دولت پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه در اسلام آباد تظاهرات کردند و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از پلیس پاکستان، حدود 60 هزار تن در این تظاهرات شرکت کردند. روز پنجشنبه که مصادف با روز استقلال پاکستان بود، ده ها هزار تن به رهبری عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف یا جنبش انصاف و عده دیگری به رهبری طاهر القادری روحانی مقیم کانادا در شهر لاهور در شرق پاکستان دست به تظاهرات زدند. آنها سپس این شهر را ترک کرده و به سوی اسلام آباد حرکت کردند. تظاهر کنندگان اعلام کردند تا زمانی که خواستهشان مبنی بر تشکیل دولت جدید برآورده نشود تظاهرات را ترک نخواهند کرد. آقایان عمران خان و القادری میگویند که نخست وزیر فعلی در انتخابات سال گذشته تقلب کرده و باید استعفا دهد. آقای شریف نیز میگوید آماده است تا با مخالفان خود دیدار کند اما صحبتی از استعفا نکرده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره ملاقات باشید، برنامه‌ای که آرش حسن نیا تهیه کرده. در خصوص این برنامه هم میتونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 87 با هجوم ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت و زندان و هجوم ماموران به منزل برای خانواده طلانی اتفاقی جدید نبود. پدر حسن طلانی از زندانیان دهه 60 خورشیدی بود و پدر بزرگش از اعدام شدگان همان سالها. اتهام او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود که پدر بزرگ و پدرش با همین اتهام اعدام و زندانی شده بودند. مادر آقای طلانی نیز در دهه 60 در حالی که فقط 15 سال سن داشت به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. او در سال 84 یک بار دیگر بازداشت و مدتی را در سلولهای انفرادی بازجویی شد تا اینکه پس از آزادی با وثیقه در سال 85 همراه با دیگر پسرش برادر حسن طلانی از ایران خارج شد و به اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در عراق رفت. حسن طلانی که در زمان بازداشت دانشجو بود نزدیک به 3 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی تحت بازجویی بود. آقای طلانی پس از گذراندن دوره بازجویی 6 ماه را نیز در بند 209 زندان اوین، 1 ماه را در قرنطینه بند 7 این زندان و مدتی را در اندرزگاه 8 زندان اوین گذراند تا اینکه بررسی پرونده اتهامات او در شعبه 22 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محسنی محکومیت حبسی 10 ساله در تبعید برای او رقم زد. همسر حسن طلانی نیز همزمان با او بازداشت شد و دادگاه او را به گذراندن 19 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گفته نسرین ستوده وکیل آقای طلانی یکی از مصادیق اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای او شرکتش در مراسم بزرگداشت گورستان خاوران بود. حکم 10 سال حبس تعزیری آقای طلانی که برای بررسی مجدد به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شده بود در این دادرسی دوباره تایید شد تا آقای طلانی که مدتی را نیز در بند 350 زندان اوین سپری کرده بود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال به زندان کرمان منتقل شود. در نامه‌ای که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در تیر ماه سال 93 نوشته بودند و در آن خواستار پایان دادن به رنج مضاعف زندانیان سیاسی تبعید شده بودند، نام حسن طلانی نیز به چشم می‌خورد. آقای طلانی در سالهایی که در زندان کرمان زندانی بوده با زندانیانی با جرایم عادی و خطرناک هم بند بوده است و در این مدت به بیماری‌های جسمی مختلفی مبتلا شده است. در اسفند ماه سال 91 مسئولان زندان کرمان با اعطای مرخصی استعلاجی به حسن طلانی برای درمان ناراحتی‌های گوارشی و کمردرد او موافقت کردند. اما درمان بیماری‌های این زندانی سیاسی و عقیدتی با بازگردانده شدنش به زندان کرمان در اردیبهشت ماه سال 92 متوقف ماند. خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی در این سالها بارها از مسئولان قضایی و زندان خواستند تا با انتقال حسن طلانی به زندان اوین در تهران محل زندگی خانواده برای بهبود شرایط جسمی و روحی او موافقت کنند که این درخواست‌ها تا کنون بی‌ثمر بوده است. حسن طلانی در زندان کرمان بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم دوره محکومیت 10 ساله در تبعید خود را می‌گذراند.